بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در این جمع نورانی، در این محفل شریف حضور پیدا کنم و کمترین وظیفه را که عرض ارادت و تشکر از شرکت کنندگان در این محفل شریف هست داشته باشه. موضوع همایش همونطور که مکرر اعلام شده، حوزه انقلابی و رسالت های آنه. بنده فقط به عنوان خادمی از خادمهای یکی از بانیان این همایش، یعنی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام رضوان الله علیه، در اینجا حضور پیدا کردم که تذکری بکنم و طبق معمول به خاطر سنت جاری چند لحظه ای هم مزاحم اوقاتتون باشد. والا شرایط مزاجی و حالی بنده اقتضا نمی کرد که این مزاحمت فراهم کنه. یه مقدمه کوتاهی عرض کنم به خاطر اینکه علی رغم واضح بودن موضوع و اهداف این جلسه و مباحثی که مطرح میشیم، شیاطین گاهی از واضحات هم سوء استفاده هایی می کنند و مغالطاتی از باب اشتراک لفظی و امثال این انجام می دند. گاهی می گند انقلاب کاری بود زمان امام انجام گرفت و تمام شد، دیگه چی می گید حوزه انقلابی؟ یا انقلاب ادامه داشته باشه، مگه انقلاب چیه که ادامه داشته باشه؟ و چیزهایی از این قبیل که بعضی افراد ناآگاه و دور از صحنه تفکر و تدبیر و مصلحت سنجی اجتماعی ممکنه گاهی تحت تأثیر این شبهات و تشکیکات شیطانی واقع بشن، اشاره کوتاهی بکنن که انقلاب یعنی چی، حوزه انقلابی یعنی چی، لوازم انقلابی بودن چی هست. و در حال ما امروز به عنوان وارثان این انقلاب که یکی از بزرگترین نعمتهای عظیم الهی در طول تاریخ اسلام هست، چه وظایفی بر عهده داریم. خیلی کوتاه عرض می کنم انقلاب تحول بنیادی است. عالم طبیعت عالم تغییرات و تحولات دائما، همه می دونیم، احتیاج به توضیح نداریم. اما این تغییرات و تحولات گاهی سطحی است، زود گذره، گاهی عمیق، گاهی بنیادی است. که نهو ماهیت جامعه را عوض می کنه، تأثیر اساسی در رفتار انسان ها میگذاری. بینششون نسبت به هستی، زندگی و رفتارشون و معاشرتشون با دیگران تغییر میکنه. اگه چنین تغییری در فردی و یا در جامعه پیدا بشین، این انقلاب نامیده میشه. خب یک تعبیر عرفی است و این تعریف لغوی نکردن. شایع‌ترین کاربردشان در انقلاب‌های اجتماعی است. البته فرد هم ممکن است در درون خودش انقلابی پدید بیاد، اما این محل بحث معروف نیست. اون چه در محاورات عرفی گفته میشه تحولات بنیادی اجتماعی است. و چون زندگی انسان دارای ابعاد و ساحت‌های گوناگونی است، انقلاب هم میتونه ساحت‌های مختلف داشته باشه. از ساحت‌های مادی، اقتصادی، اجتماعی، فکری، فرهنگی، دینی، جهانی، بین المللی، ساحت‌های زندگی انسان، در همه اینها ممکن است تحول بنیادی پیش بیاد. گاهی در یک جامعه ممکن است با یک انقلاب، با یک حرکت انقلابی در چند جبهه تحولات بنیادی پدید بیاد. اون هم شقوقی داره که حالا من نمیخوام تکثیر شقوق کنم و وقت شما رو بگذارم. اینها اگه حیاتی بود انشالله صد سال دوم سوم در تو مدرسه مطرح میکنیم انشالله. به هر حال در زندگی ما اون اندازه‌ای که تاریخ ما نشون میده، تحول بنیادی که آنچنان فراگیر باشه که همه اقشار مردم را در بر بگیره، ثانیاً در همه ساحت‌های زندگی انسان اثرگذار باشه، ثالثاً با این سرعت و با کمترین هزینه تحقق یافته باشد، ما نظیر این انقلاب سراغ نداریم. و از جهت عرض می کنم اگر بگیم این بزرگترین نعمتهای اجتماعی الهی است که در تاریخ ما نصیب کشور ما و ملت ما شده، حرف خیلی گزافی نگفتیم. یک سوال میشه که آیا هر انقلابی در هر جامعه اتفاق بیفته مطلوبه؟ یعنی همیشه همه انقلاب ها مثبت هست، ارزشمنده و باید اون را حفظ کرد، ازش قدردانی کرد، درش مشارکت کرد؟ البته که معنای انقلاب را همون معنای لغوی و عرفیش بگیم، چنین ملازمه ای وجود نداره. گاهی ممکنه انقلابات در یک جهت ضد ارزش‌های یک جامعه باشه. گاهی در بعضی از جوامع یه انقلابات مادی‌گرایانه اتفاق افتاده که یه جامعه دینی تبدیل به جامعه لامذهب شده، لایق شده. این انقلاب‌ها را نمیشه بگن انقلاب مبارکی است. اگه این طور هست که همه انقلاب ها مطلوب نیست، معیار در ارزش گذاری انقلاب ها چیه؟ خب اینم یه بحث بسیار مفصلی است، بحث دانشمندان علوم اجتماعی است. ما خودمون تخصصی در این مسائل نداریم، اگه چیزی عرض بکنیم از خان اونها برگرفتیم. اما یک جواب اجمالی قاطع برای خودمون داریم و اون اینه که اگر انقلابی اسلام پسند بود، یعنی تحولاتی که ایجاد میکرد تحولاتی بود که اسلام اونها را میپسندید و در صدد ایجادش بود، اون انقلاب مطلوب خواهد بود. و این که میبینیم رهبران ما مخصوصا مقام معظم رهبری عیده الله تعالی از انقلاب به عنوان یک ارزش بزرگ یاد میکنن، به خاطر همین انقلاب اسلامی است. انقلابی است که اسلام میپسندد، مبانیش با مبانی اسلام سازگاره، اهدافش اهداف اسلامی است، خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی و حتی برنامه‌هایی که باید اجرا بشه همه الهام گرفته از اسلام است. اگر نقایصی داره همون نقایصش زیر سوال میره، و الا تا اونجایی که موافق با اسلام است اون انقلاب مطلوبه و مورد تأیید و تأکید خواهد. پس ما وقتی میگیم انقلاب یعنی انقلاب اسلامی دیگه، حالا لزومی نداره همه جا قیدش رو تکرار. این انقلابی که به برکت یک عبد صالح الهی که بعد از انبیا و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین کمتر نظیرش را در میان انسان ها میشه یافت، و به برکت یاران پاک باخته و مخلص و کسانی که جان خودشون و عزیزانشون و مایملکشون را برای پیروزی این انقلاب صرف کردن به ثمر رسید و ما امروز سر سفره این انقلاب نشستیم و از برکاتش استفاده می کنیم. این انقلاب ویژگی هایی داره. وقتی میگیم اسلام اینا رو میپسندد، خب طبعا اسلام یه مقوله خاصی است، ویژگی هایی داره که همه میدونیم. اگه انقلابی اسلامی باشد برای یک جامعه اسلامی چه معنا داره؟ یعنی مردمی که مسلمانند، اسلام رو پذیرفتن، اون را دین رسمی خودشون میدونن، مدارس دینی، علما، بزرگان دارن، کتابهای دینی در اینجا، چنین جامعه مسلمانی انقلاب اسلامی کردن یعنی چی؟ حقیقت اینه که در طول تاریخ در اثر عوامل شیطانی متعدد و متفاوتی بخش عظیمی از حقایق اسلام متروک و بلکه فراموش شده. همه ما میدونیم که لااقل یه بخشی از اسلام فقه هست، فقه احکام عملی رو داریم، نیمی از این احکام عملی شاید هم بیش از نیم مربوط به مسائل زندگی اجتماعی است. این مسائل در کتاب‌های فقهی بحث می‌شد، گاهی در بعضی رساله‌های عملیه هم اشاره می‌شد، اما عملاً در جامعه 100 سال پیش ما، البته من 100 سال پیش نبودم ولی 80 سال پیش بودم، کسان دیگری هم هستن که عمرشون بیش از من یادشون هست، کسانی هم که نبودن اخبار متواتر دارند از جامعه 100 سال و 150 سال پیش، میدونند که بخش عظیمی از ارزش‌های اسلامی مطرح نبود در جامعه، چیزهای دیگر جای اونها رو گرفته بود. همه میدونیم، من دیگه احتیاجی نداره به این که وقت شما را در این نزدیک ظهر بگیرم و باعث تأخیر نماز بشم. نه تنها عملا ترک شده بود، حتی امیدی به تحقق اونها هم در جامعه نبود. وقتی حضرت امام رضوان الله علیه اون حرکت مبارکشون را شروع کردند و ارزش‌های اجتماعی اسلام را مطرح کردند، بسیاری از اقرانشون میگفتن آقا این حرفا گفتن چه فایده ای داره، تا آقا امام زمان تشریف نیارن که اینها امکان عمل نداره، برای چی حرفا رو مطرح. هیچ امیدی نداشتند که بخشی از اینها اصلا تحقق پیدا کنه، در جامعه جریان پیدا کنه. به عنوان مثال، ما وقتی نوجوان بودیم و جوان بودیم، حال خودم عرض میکنم، امثال بنده هم کم نبودن. باور نمیکردیم یه روز چشم باز کنیم ببینیم در شهر تهران مشروب فروشی وجود ندارد. مشروب فروشی علنی هست، یا قمارخونه وجود نداره، یا فاحشه خونه وجود نداره. خواب چنین روزی نمی دیدیم، اما به برکت انقلاب اینا عملی شد. و خیلی چیزهای دیگه که گفتنی نیست. من یه نمونه های درشتش عرض کردم که هر بچه ای متوجه میشه. انقلاب خیلی برکات برای ما آورد که متاسفانه اونطور که باید شاید هنوز کسانی فرصت پیدا نکردند که این برکات رو شمارش کنند، دستبندی کنند، به یاد دیگران بیارند تا در مقام شکرگزاری، شکر خدا برایند. خب از اونجا که ما همه این برکات را از اسلام داریم و اسلام در واقع اصالتاً یک مقوله فرهنگی است. اسلام چیه؟ آدم اعتقاد به یک باورهای پیدا کنه و در مقام این باشه که ارزش‌هایی را پیاده کنه و در جامعه عملی کنه، چه در زندگی فردیش چه در زندگی اجتماعیش. چیز دیگری هم هست؟ پس اصل اسلام باورها و ارزش هاست و همه می دونیم که اصل فرهنگ هم همین دو چیزه. سایر چیزها نعنداغهای فرهنگی، حقیقت فرهنگ باورها و ارزش هاست. پس اسلام اصالتا یه مقوله فرهنگی است، منتها فرهنگی که در تمام شؤون زندگی ظهور پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه و اثر خودش رو میگذاره، هم در اقتصاد، هم در زندگی خانوادگی، هم در ارتباط با همشهریان، هم حتی با غیر مسلمانان. همه اینها رو اسلام تعیین میکنه و فرهنگ اسلامی زمینه اصلاح اینها رو فراهم میکنه. پس انقلاب اسلامی هم در واقع بعد اصلیش، یا بفرمایید روحش، انقلاب فرهنگی است. یعنی تغییر بنیادی برای باورهای غلط و ارزشهای فراموش شده، اشتباهاتی که در باورها پیدا شده یا کسانی فراموش کردند این اشتباهات تصحیح بشه، باورهای فراموش شده احیا بشه و مردم در صدد بیان که ارزشهای مورد قبول اسلام را عملی کنند. این میشه انقلاب اسلامی. چگونه ممکنه یه جامعه اسلامی انقلاب اسلامی کند؟ اون جامعه ای که بعضی از ارزشها و باورهای اسلامی را فراموش کرده بود، هر وقت اونها را احیا کرد، اونها را به خاطر آورد، در صدد احیایش برآمد و موفق شد چنین تحولی در جامعه به وجود بیاره، این انقلاب اسلامی کرده. یعنی همون نسبت به همون چیزهایی که فراموش شده بود. اگر موفق بشی که کسانی که هنوز اسلام رو درست نشناختن به اونها بشناساند و اونها را هم وادار کند که به اسلام باور کنند، وادار کنند نه از روی جبر، وادار کنند از نظر اعتقاد و فکر، بفهماند بهشون که سعادت دنیا و آخرتشون در اسلام است و بتونه اونها رو به اسلام دعوت کنه و اونها بپذیرند، اونها هم در مقام اجرای احکام اسلام و ارزش‌های اسلامی بلایند، این صدور انقلاب است به دیگران. و هر قدر عمق پیدا کند و از لحاظ کمیت و عمق هر دو وسعت پیدا بکنه، این انقلاب گسترش بیشتری پیدا میکنه و ارزش‌هاش بیشتر ظهور پیدا. خب پس انقلابی که ما ازش یاد میکنیم و اون را میستاییم و خدا را بر اون شکر میکنیم، انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی در اثر احیاء باورها و ارزش‌های اسلامی در جامعه تحقق پیدا کرد. این باورها و ارزش‌ها را چه کسانی شناختند و چگونه ترویج کردند؟ هم منطقاً و هم عملاً بیشترین نقش را در احیای باورها و ارزش‌های اسلام روحانیتش ایفا کرد، به رهبری حضرت امام رضوان الله علیه و یاران مخلص و فداکارشون. اونها بودند که اول خودشون باورها و ارزش‌های صحیح را کسب کردند، شناختند، بعد سعی کردند اونها را در جامعه ترویج کنند و زمینه عملی شدن اونها را فراهم کنند. بدون شک بزرگترین نقش را در تحقق این انقلاب اسلامی روحانیت شیعه ایران و البته در درجه دوم سایر روحانیون و دانشمندان و فرهیختگان کشور که تحت تأثیر اونا واقع شده بودند به عهده داشتند. البته در رأس همه اینها هم حضرت امام رضوان الله علیه. خب حالا اگه سوال بشه که بقای این انقلاب مشروط به چه شرایطی است و چه کسانی میتونند عهده‌دار حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب و بقای انقلاب در این جامعه بشن، با توجه به اینکه اساس و روح این انقلاب فرهنگ اسلام است، آیا جز روحانیت کسی میتونه چنین نقشی را در جامعه به خوبی ایفا کند؟ البته همه کسانی که بهره از معارف اسلام دارند میتونند در یک مرتبه این نقش را ایفا کنند، اما نقش اصلی مال معلمان، اساتید، مربیان، مروجین، محققین و کسانی است که این باورها و ارزشها را بهتر شناختن و بهتر میتونن به دیگران منتقل کنند. یعنی اولین نقش را، بالاترین نقش را حوزه های علمیه میتونن به عهده بگیرن. این که مقام معظم رهبری روی حوزه انقلابی تأکید میکنن برای اینکه بزرگترین نقش را اینا میتونن نگاه کنن. مگه این انقلاب انقلاب اسلامی نیست؟ مگه اساسش باورها و ارزش‌های اسلام نیست؟ مگه باورها و ارزش‌های اسلام را غیر از عالمان مسلمان و در عالمان مکتب اهل بیت کسی بهتر از اونها می‌شناسه و کسی بهتر از اونها می‌تونه ترویج کنه؟ البته در صورتی که مسیر صحیح را در تعلیم و تعلم پیموده باشن و ادامه بدن. البته هر نعمتی میتونه در مقابلش انحرافاتی باشه و حتی از خود نعمت هم گاهی سوء استفاده بشه. اونها رو نمیشه اصل قرار داد و اونها رو محور بحث قرار داد. ما میدونیم که حتی از نعمت اسلام در زمان ظهور حضور پیغمبر اکرم و جانشینانشون سوء استفاده میشد. کارهایی که به نام اسلام به خصوص بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام گرفت، جنایاتی که کسانی به نام اسلام در همون زمانهای نزدیک به رحلت پیغمبر اکرم مرتکب شدن، حتی نسبت به خانواده خود پیغمبر، جنایاتی بود که در تاریخ نظیرش نمیشه پیدا کرد و به نام اسلام انجام گرفت. از هر نعمتی ممکنه شیطان سوء استفاده کنه، شیاطین انس هم پیش قدم بشن و از اون نعمت سوء استفاده کنن. کلام در این است که اون کسانی که میخوان استفاده صحیحی بکنن چه شرایطی باید داشته باشن. طبعا در اینجا دو گونه شرایط مطرح میشه، یک شرایط ایجابی و مثبت، یک شرایط سلبی و منفی. شرایط ایجابیش این است که ما اسلام را بهتر بشناسیم و بهتر بشناسانیم، این در مقام نظر و فکر. در مقام عمل خودمون بهتر عمل کنیم، سعی کنیم دیگران را وادار کنیم که بهتر عمل کنند. این دو ساحت شد، ساحت فکر و نظر و ساحت عمل و رفتار. هر دو اینها هر کدام دو بخش دارد، دو دوتا میشه چهار تا، دو دوتا چهار تا دیگه، دیگه از این واضح تر میشه مسلم دو دوتا چهار تا است دیگه. هر یک از اینها یه بخش ایجابی داره، یعنی درست بشناسیم، یه بخش سلبی داره، یعنی بر شناختهای غلط با بدعتها، با انحرافات، با حرکتهای تکفیری مبارزه کنیم، اونها را نفی کنیم، شبهاتش را برطرف کنیم. در بعد عمل باز دو بعد داره، خودمون عمل کنیم یا دیگران را وادار به عمل کنیم، دیگران جلوی عملهای معاندین و مبارزین و دشمنان را بگیریم. هر کدام از اینها هم لوازمی داره. بحث هایی که از صبح تالا شده و بعدا از هم ادامه خواهد یافت، هر کدام به اندازه ای که شرایط مقتضی بوده فرمایشاتی فرمودن و خواهند فرمود. بنده اشاره ای کردم که چنین کارهایی باید انجام بگیره، جوابی داده باشم به این که رسالت حوزه علمیه چیه. اولین رسالتش اینه که ما سعی کنیم اسلام را در همه ابعادش بشناسیم، یعنی در فقه تنها به طهارت و صلات اکتفا نکنیم، نظری هم به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم، نظری هم به بحث قضا و دیات و حدود هم داشته باشیم، اون هم جز فقه ماست. فقه فقط طهارت و صلات و احیانا خمس و زکات، فقط اینا نیست. شناخت اسلام در همه ابعادش، اندکی فراتر از این، این که انهو باز فقه اسلام رو منحصر کردیم در فقه، گفتیم فقه را در همه ابعادش بشناسیم. آیا اسلام منحصر است در فقه؟ همه ما میدونیم که اینجوری نیست. آیات الاحکام در قرآن حدود 500 تاست، 6600 آیه که معروف از قرآن، حالا اندکی کمتر یا بیشتر، بقیهش فقه نیست، اما مال اسلام. اونا هم رو باید شناخت و دیگران شناساند. در بخش شناخت پس باید اسلام را در همه ابعادش بشناسیم و الا یک سونگر میشیم، توجه ما به یک بعدی جلب میشه، از ابعاد دیگر غافل میشیم. اگه اشتباه نکنم، اگه زشت نباشه، اگه من رو توبیخ نکنید، یک مرتبه ای از نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض میشه. گویا اوناش مال اسلام نیست. چون ما عالمان اسلامیم، عمرمون رو صرف شناخت اسلام کردیم، ولی از فقه تجاوز نکردیم، اونم از چند تا کتابش. اولین وظیفه حوزه انقلابی اینه که اسلام را در همه ابعادش بشناسد و بشناساند. دوم این است که ما فکر نکنیم در مقام عمل فقط مسئول عمل شخصیمون هستیم، عمل فردیمون دیگه وظیفه ای نداریم. به دلایل مختلفی از ناحیه شیاطین انس و جن در طول چند قرن سعی شده به ما بباورانند که وظیفه دینی ما در این عصر جز احکام فردی چیز دیگری نیست. امام بود رضوان الله علیه که بخش اعظم فقه را و بخش اعظم اسلام را از این غربت در آورد و به عالم اعلام کرد که اون چه تا به حال بحث کردیم ما در مسائل فردی، مسائل عبادی و امثال اینا بخش کوچکی از اسلام بوده. اسلام خیلی فراگیرتر هست. تمام شؤون زندگی انسان تحت نورانیت اسلام روشن میشه و اسلام برای همه اونها برنامه داره. اگر ما اون برنامه‌ش رو نشناختیم، کوتاهی از ماست نه از اسلام. اگر خودمون شناختیم اما عمل نکردیم، باز نقص از ماست. اگه خودمون عمل کردیم اما برای عمل دیگران تلاش نکردیم، باز هم نقص از ماست. اون وقتی ما یک حوزه انقلابی خواهیم بود، یعنی حوزه‌ای که اسلام را کامل بشناسد و وظایفی که اسلام بر دوش او گذاشته درست عمل کند. هم در بعد نظری سعی کنیم اسلام را در همه ابعادش بشناسیم، هم ابعاد اجتماعی و عملیش را سعی کنیم عمل کنیم. البته این که میگن سعی کنیم معناش این نیست که فردا ما بتونیم تمام احکام اسلام را در همه جوامع اسلامی پیاده کنیم. این آرزوی خام است. در طول تاریخ همه انبیا و همه اوصیا هم به این هدف نهایی نرسیدند، اما در این راه قدم‌های بزرگی برداشتند. ما باید قله را در نظر بگیریم، به طرف قله حرکت کنیم، هر قد همت داشتیم و هر قد شرایط فراهم بود، اما همت ما نباید محدود به یک حوزه کوتاه، محدود، کوچک، سبک، کم اهمیت و تنبل پسند باشد. باید همت رو بلند کنیم، فکر این باشیم که کارهای بزرگ، قدمهای بلند در جهت تحقق اهداف اسلامی و اهداف الهی باشیم، هر اندازه توان داشتیم و هر اندازه شرایط اجتماعی و خارجی فراهم بود. البته خدا وعده داده که اگر ما با اخلاص حرکت کنیم، او ما را رها نخواهد کرد، کمک‌هایی خواهد کرد که از حد فکر و توان ما خیلی فراتره. نمونش همین پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که من کسی در عالم سراغ ندارم، سیاست مدار کارکشته‌ای که میتوانست پیش بینی کند که این انقلاب در فرصت کوتاهی با کمترین هزینه تحقق پیدا می‌کند. یکی از بزرگانی که همه ما بهش احترام میگذاریم و از پیشگامان انقلاب بود و بسیار بر همه ما حق دارند، ایشون در سالهای آخر حرکت انقلابی، حرکتی که به رهبری امام شروع شده بود، هنوز امام تشریف آورده بودن ایران، در یه جلسه ای از ایشون پرسیدم، چند نفر خصوصی بودیم، گفتم فکر میکنید این انقلاب تا کی، آیا ممکن است پیروزی بشه تا کی؟ ایشون آدم بسیار روشنبین، چیز فهم و دوراندیشی بود. گفت حدس میزنم 20 سال دیگر وقت لازم. اما به 2 سال هم نکشید، خدا منت گذاشت بر این جامعه و پیروزی نصیب ملت انقلابی ایران شد. خدا همون خداست، هشت سال دفاع مقدس ما، هیچ کارشناس نظامی باور نمی کرد که ما بدون اینکه یک وجب از خاکمون را تحویل دشمن بدیم. دشمن یعنی چی؟ یعنی همه قدرت های دنیا. ولی خدای متعال منت گذاشت بر ما، این جنگ هم بدون اینکه ما یک وجه از خاکمون رو تحویل دشمن بدیم خاتمه یافت با پیروزی جامعه ما. البته مشکلاتی داشت که هنوز هم درگیره، بعضی از اون مشکلات هست. ولی ینصرن الله من ینصره، ان الله لا يخلف الميعاد، و من اصدق من الله حديثا، و من اصدق من الله قيلا، و من اوفا بعهده من الله. وقت گذشته، من دیگه بیشتر مزاحم اوقات شریف نشم. از خدای متعال درخواست میکنیم روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرماید. یاران و شهدای اسلام و انقلاب و جنگ تحمیلی و این دفاع از حرم ها را با شهدای کربلا محشور بفرماید. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارد. به دست مبارک ایشون این انقلاب را تحویل صاحب اصلیش حضرت بقیت الله اعظم بدهد. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرماید. علما، مراجع، بزرگان، همه کسانی که سهمی در این انقلاب، در ایجادش، تأسیسش، در ادامش، در رشدش، در ترویجش داشتند و خواهند داشت، همه را سر خانه رسول اکرم، سر خانه کرم رسول اکرم میهمان بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.